بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه بحث روز گذشته ما که چند صورت مسئله اونجا، تقریبا دو صورت، البته این دو صورت همه در یک صورت فصل شده که نه حالا جنگی صورت بعدی رو بخواهیم، چون دو تا صورت رو، چون هر دو طرف متعلق به یک طرف علم اجمالی است، اینا دو تا رو یکی محاسب کردیم. خب اینا حالا الان توضیح میدم خدمتتون. در بحث روز گذشته ما اونجایی بود که علم اجمالی ما روی این مثال رفته بود که من یقین دارم که این آب یا اینکه نجس است و یا اینکه طاهر است. کمون که این طرف قضیه هم باز همینطور، یه واقع یقین دارم مثل این که آب یا قصر است و یا مباح است. دو طرف علم اجمالی را رو خود آب پیاده کردیم، یعنی نفس ما اما نجسون او طاهر او مقصوبون او مباح. یک تر اینجوری بود که علم اجمالی من در این قسمت آب اینجور باشه. خب ما گفتیم اینجا چون مقتضای علم اگه من بدانم یکی از این دوتا رو که این آب یا مباح یا قصبیه یا نجس، اینا گفتیم خواهش از اجازه نمیده شما از این آب استفاده کنید. من دیگه نمیخوام طولانی کنم، فقط میخوام رشته بحث ارتباط بدم، تکرار ما سبق دیگه نشه که وقتتون گرفته میشه. خب یک صورتی اینجوری، اگر این خودش صورت جدا حساب ما الا دوتا با بعدی شکل حساب کردیم که من بدانم این آب یا طاهر است یا مباح، یا طاهر است یا نجس، یا مباح است یا مقصود، این مال آب. و کذا یادتون باشه پشترش فردان مدیم و کذالک فت تراب، همین دو طرف در تراب بیاریم، بگیم این خاک یا طاهر است و مثلا یا نجس و یا قصبی هست و مباح. این دوتا رو ما همه رو یه جا حساب کنیم. الان صورتی که الان نهایم ها شروع کنیم، این که اندهو رو یک دوتا رو یکی حساب کردیم که اندن من در یک طرف قضیه امر و دائره بین الاسنینه، در آب همینطور، در خاک همینطور، علم اجمالی من تو خودشه، اون علم اجمالی دارم یا اون طاهرون یا نجس یا قصبن یا مبا، اینم باز علم اجمالی دارم یا ای که طاهرون او نجس او قصبن او مبا. این حالت انفرادی این دوتا انسانش. امروز حالا بخواب شروع کنیم محضر مبارکتون، نبخواب کنار هم دیگه دوتا رو قرار بدیم. این که الان بخواهی بخونه صورت لاحقه، اینجاییست که نه دیگه دو طرف قضیه رو بیار، هم آب رو بیاری هم تراب، و آب و تراب رو در این دو جهت بسنجیم، بین که اما طاهرون او نجس یا این که اما قصبی و مبا. خواستم این دوتا الان بگیم درستی الان امروز شروع میکنیم رو این اساس و پایی هست که یه واقع شبهی براتون نشه. ولی زادی که ما گفتیم ازا عرفت الاشکال فی صورت الاولا، که ما اونجا قاعد شدیم که فاقد الطهوره بشه، یادتون هست دیروز گفتیم در قسمت اول گفتیم فاقد الطهوره باید حساب بشه، نه بره جزو دوران عن بین المعصوره. ما انشاءالله کردیم اونجا مسئله روشن شد که اینجا در دائره دوران عن بین المحظوره نیست، بلکه این آقا فاقد الطهوره اینه، دستور فاقد الطهوره. بر وقتی برو دانستی بعد میفهمد یظهر لک الاشکال فی صورت لاحقه ایسر، البته بیان مال ماست در جواب مرحوم آیت الله خویی داریم میگیم، بهرن این صورت لاحقه هم برای شما روشن میشه. صورت لاحقه کدام میشه؟ و هو ما لو علم نجاست الماء او قسمیت، ببین دوتا رو کنار هم آورده، بداند نجاست الماء او قسمیت و تراب، یا آب نجس است و یا خاک قصبی هست. توجه داری این دو طرف اینه بدانم در علم اجماری من اینه یا آب نجس یا خاک قصبیه، این صورت بدانم. خب اینجا چی میشه؟ با همون دلیل ما رو بیارید، همون بیانی که ما داشتیم که چی گفتیم؟ علم اجماری کل علم تفصیلی. همطور که اگر علم تفصیلی داشتیم که این آب نجسون نمیشد استفاده کنیم، اگر علم تفصیلی داشتیم که این خاک قصبی و میشه آدم با آب قصب با خاک قصبی وضو بگیره، نه. همطوره که اینجا اگر ما علم تفصیلی داشتیم نمیشد وضو بگیریم، نمیشد این خاک را ازش تیمم کنیم. ها کذا یکونو در علم اجمالی هم با علم اجمالی چرا وجوب تردد وقتی داشته باشیم؟ در علم اجمالی هم حق نداریم از این آب وضو بگیریم، حق نداریم از این خاک استفاده بکنیم. ما گفتیم اینجا هم کنه و همینطوره. پس بنابراین این آقا اون شرط طهارت یا اباحه‌ای که در آب و خاک لازمه به دست نیاوردن. اون شرط اینه که باید آب پاک باشه، شرط اینه که باید خاک مباح باشه. این شرط که به دست یاد نمیشه وضو گرفت. پس اینجا در واقع فاق به دون تهوره میشه، یعنی آقایی که هیچ کار وسیله ندارد میاد میگه آقا چطور؟ میگه برای که چیزی که میخواد به دست بیاره یا بل وجدان یا بل اصل دیگه، یا باید بل وجدان بداریم این آب پاکه، این خاک مباهه، یا بل اصل رای دیگه نداریم از این تطور استفاده کنیم. اینجا نه بل وجدان میتوانیم این به دست بیاریم نه بل اصل. چرا بل وجدان که فرض اینه که نمی اینجا دیم با علم بیمنوی مسلمه، اینجا بل وجدان که نه امردیم به دست بیاریم پاکه، بل وجدان که نتونستیم به دست بیاریم که این مبارد. پس وجدانش مسلمه، احتیاج به این بیان نداره سرسان رو درد بیاره. بل وجدان به دست نه امردیم این آب پاکه، بل وجدان به دست نه امردیم این خاک مبارد. فقط بیره حالا بیره سراغ اصل. آیا اصلی در اینجا هست؟ میگیم اصلم در اینجا نداریم. چرا؟ برای که اصل در اینجا قرار شد متعارض باشه، چون اصل اینجا هر کدوم اصل دارن اصلاشون با هم تعارض کنید. آقا این آب نجسه یا پاکه؟ اصل این است که این پاک باشه. میگیم خب اون یکی چطور؟ باز همون اصل اینه که مستجد هر دوشون آب اونجا داره، هم این اصل داره طهارت، هم اون اصل داره، هم این اصل در اباحه داره اون هم اصل. بنابراین اصلا به هم تعارض میکنن، تساهل میکنن. نتیجه تساهل چیه؟ قهرن علم اجمالی منجز میشه. چون اگه یادتون باشه قبلا اینا رو یادتون دادیم که هر جا دوتا اصل آمدن تعارض کردن، ولی آقا جان نتیجه تعارض تساهده، نتیجه تراقصیم بلافاصله علم اجمالی زنده میشه، منجز میشه، علم اجمالی وسط میاد. پس میگه آقا اجتنب انهما، از هر دو اجتناب بکن. خب بنابراین در اینجا مسئله اینطوری شد. اما یه نکته اینجا هست که اینجا در حکم وضعی این مطلب گفته بشه، نه حکم تکلیفی. در اینجا حکم وضعی میگه گفته بشه، نه که حکم وضعی چی بشه؟ عدم و صحت الوضوء و تیمم، عدم و صحت وضوء و تیمم. اون اصلایی که از اینجا به دست میاد با تعارض و تساقط، نتیجه اینه که وضوع من درست نباشه، تیمم من درست. حکم وضعی است، حکم وضعی جا به دست میاد، وضوع صحیح نباشد، تیمم صحیح نباشد. اینه میگه خب چطور حکم تکلیفی؟ چطور حکم تکلیفی اینجا نداره؟ میگه نه، حکم تکلیفی اینجا نداره. چرا؟ چون حکم تکلیفی اگه میخواید داشته باشید این طرف مسئله من علم به نجاسته یا نجسون او طاهرون. خب با آب نجس اگه بخواد آدم مثلا وضو بسازه حرامه؟ حرمت داره؟ نه، حرمت نداره. که مگر تشریع بخواد بکنه، تشریع اگه نکنه وضو گرفتن با آب نجس که حرام نیست دقیقه. پس چیه؟ اینجا از نظری که حرمت، حرمت تکلیفی نداریم. توجه دارید چرا میخواد رجاعاً وضو رو بگیره؟ اینجا در مقام تشریکی نیست که این بنده خدا اگر بنا سوزو بگیره رجا هم بخواد وضو بگیره. خب رجا هم وضو گرفته که حرمت نداره، که تشریکی نمیخواد بکنه، رجا هم بخواد وضو بگیره. پس این طرف قضیه حکم تکلیفی نداره. اما در تیمم چرا حکم تکلیفی داره؟ چرا؟ لأنه تصرف فی مال الغیر. انشاءالله تو ذهن مبارکتون باشه که در تصرف نسبت به تیمم، چون تصرف فی مال الغیر حرام، درست آقا جان؟ این حرام دیگه. اینجا حکم تکلیفی داره، هم در واقع تیمم باطل و هم که انجامش هم حرامون هر دو. اما در طرف موضوع، از این که موضوع باطلون قبوله، نمیخواد بگه باطل نیست، اما اگه حرامون به ندگه قربه تکلیفی نداره. بعد مگر اینکه شما موضوع رو عوض کنی در مقابل موضوع اون طرف تیمم آب خوردن و غلط خون دیگه دوست دیگه. اگه آب خوردن باشه، یعنی بگم یا این آب نجس است یا طاهر یا خاک قصفی است، یا با اینجا اگه باشه آب راست میگه، اصلا دیگه هر تکلیفی هم وارد میشه، چون برای که خوردن آب نجس حرام بود دیگه. اونجا استعمال موضوع حرام نبود، چون حرام نبود وضعی بود. اما اینجا چون خوردن آب حرامه، هم تکلیفیه هم وضعیه. انشاءالا برادران عزیز مطلب و قشن به دست آوردی. پس گاهی نگاه میکنی دوران الام بینه هما، گاهی نگاه میکنی هم اثر وضعی و تکلیفی داره اگر موضوع رو عوض کنی. اما اگر مسئله خود ما رو بگید که راجع به وضوع باشد و با تیمم، فقط اثر وضعی نسبت به هر دو هست، اما اثر تکلیفی نسبت به آب نداشته باشید. خب این مطلب به هم دلیل. خب حالا که اینجور شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه تعارض و تساقط برگشت به همون مسئله که ما قبلا اشاره کردیم، که چی؟ من حقیق که متوضی هستم میخوام وضوع بگیرم، با دستور اسلامی میخوام عمل بکنم، میگم آقا من مصداق فاقد طهورینم، من الان مصداق فاقد طهورینم. چرا؟ برای که نه وضو میتونم بگیرم به وسیله علم اجمالی به نجاست، نمیتونم تیمم بکنم به وسیله علم اجمالی به قصفیه، درست آقا جان؟ پس برابر این نه آب وضو دارم نه خاک، چی ندارم؟ ندارم. اگه منحصر در همینا باشی چی ندارم؟ حالا که هیچی نداری میشی فاقد طهورین. بله، وقتی فاقد طهورین شدی میری دوز به همون قاعده که خدمت بود اشاره کردم، که چی کار کنه؟ این الان پاشه یا نمازش بخونه، الان نماز بخونه بدون وضو بدون تیمم صلات بیاره، از بابی که از صلات لا تترک و بحاله رفصال اینا یک دلیل داره، چون حالا اینجا علم فقهیش رو بخوابی، از بابی که از صلات لا تترک بگیم نه آقا نماز نباید ولش کنی، حتما به جا بیار ولو بی وضو ولو بی تیمم، یا اینه بفرمایی بهرن بی وضو اینا بخوره، حالا قضا داره یا نداره، باید میگن نداره چون عقد مافات کمافات از این را، یا این از که نه خیر الان نمازم بیار دعا نمازم نخونم دیگه، چرا؟ لا صلات الا به طهور، نماز بدون طهارت نمیشه که، نماز باید با طهارت باشه. خب من نه طهارت آب دارم نه طهارت تراب دارم، بنابراین اگه اینجوری پس پیش کنیم رو چه میشه نخونم؟ اینجا میگیم بعضی ها فهمونن اگه نخوند الان بذاره بعد از قضای وقت بیاره معد تهاره، بعضی ها که ما جز به همون دست احتیاط کردیم گفتیم بعد از وقت باز قضا بجاره وضوع بگیره، مرحوم آیت‌الله بروجردی هم بیشتر خیلی تأیید کردن که نه لا صلات لا تترک، و بیشتر به ذهن مبارکشون آمده که نماز کلا تک نشه، حالا برو مخصوصا اگه قضا رو به امر جدید بریم، یادتون دیروز من یه خدمت تو توضیح دادم قضا رو اگه به امر جدید دیگه میگیری بهتر، ولی احتیاط در عمل از بابی که در واقع مبادا قضا به امر جدید باشه تکلیفی بر من باشه قضا بعد از وقت به جا بیاره موضوع بگیرد و با آب تهار راحت گیره. پس مسئله فاقد طهوره دیگه تو ذهن همه مبارکتون باشه، هر جا اگه یه موقع بیان شد نظر فاقد طهوره اینه که خدمت نرسید یا صلات ندارد و هیچی، یا صلات دارد بعد از وقت معد تهاره به جا بیاره. خب الحمدلله این مسئله فروعش پایان یا و فروع پیچیده ای هم بود انصافا، خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو که زحمت کشیدن مسئله رو بر ما باز کردن، انصافا همه وجوه مسئله رو برای ما توضیح دادن که موجب روشنایی ما بشه. خب الحمدلله قد فرقنا، از این جهت ما با آیت الله خویی جدا شدیم و نتونستیم نظر مبارک ایشون رو که دوران عام بین محصوله گرفتن موافقت کنیم. بحث ما اینجا تمام شد. حالا بریم سر امر دوازدهم از امور اولیه‌ای که در علم اجمالی پیاده کردیم. الامر ثانی عشر من الامور، اینم مسئله بسیار خوبیه، اینم خیلی به درد بخوره. مسائل به قول ما اصولی رکنیه، به درد بخوره در فقه خیلی. این مسئله خیلی مسئله خوبیه و این مسئله ملاقیه، ملاقی با شبهه، که شبهه محصوله، شبهه اگر چیزی باش ملاقات کرد. حالا این که ملاقی خودش براش اجتناب کنیم، درست ها؟ در شبهه محصوله باید اجتناب. حالا غیر محصوله رو گفتیم اجتناب نداره، بعضی هم گفتن داره، اما در شبهه محصوله همه بگن باید اجتناب، درست آقا جان؟ و حالا باید اجتناب کنم، از ملاقیش هم باید اجتناب کنم یا نه؟ اینم بسیار مفیده که به در خود در فقه که آیا ملاقی شبهه محصوله حکم وجوب اجتناب روش میاد یا نمیاد. این امر دوازده هم درباره اطراف علم جالی به لحاظ شبهه محصوله درباره ملاقیه. در اینجا ما گفتیم قبل از وارد شدن در خوض اصل مسئله بیان کنیم تقدیم امور، چند تا امری را اینجا باید جلوتر بندازیم که یتعین و مرکز البحث هنا، ما بدونیم سر کی رو داره میتراشی. به قول استاد محترم مرحوم آیت الله محقق داماد بحثا رو میکنیم و اینکه ما بدونیم سر کی رو میتراشی، یعنی که سر کی داره بلا میاریم، اینه بدونیم چیکار میکنیم. ایشون مثال اینجوری میزد، اینجا لازمه ما این امرها رو یکی یکی بیان کنیم بهتون که ما بدونیم محور بحث رو چه اساسی داره میگرده. حتی یتعین و کان الاطلاع علیها دخیلا فی وضوح اصل المسئله. خب حالا اموری رو خدمتتون تقدیم میگه. حالا امر اول شما یه بخشش امروز براتون میگه، بقیه شما برای بعدا. الامر الاول، امر اول درباره این که عنوانی که در کلمات علما آمده در این مسئله، غالبا عنوانی که توی نوشته های علما آمده، تو حاشیه های کفایه، نوعا این عنوان توی کتاب های آمده، این مسئله را به این صورت بیان کردن که چی؟ آیا حکم ملاقی شبهه محصوره چه معنا داره؟ آیا ملاقی شبهه محصوره حکم خود شبهه را دارد؟ باید اشراب کنم یعنی گفتن ملاق شبهت المحصوره، این قید زدن ملاقی شبهه محصوره چه حکمی داره؟ آیون اینجوری قید زدن کما طرف کلام سید الخویی و امام و شیخ و شیف الرسائل و سید فل عروه نوعا، یا آیونی که مسئله رو دارن شما میتونید مراجعه کنید ببینید، حاشیه رو ببینید، محور بحث آمونن روی که ملاقی شبهه محصوله چه حکمی داره. بیشتر آقایون این عنوانی کردن، آدم کتاب ها شده که بینه بودی هم کنه اینجوری گفتم ملاقی شبهه محصوله چگونه، و بعد اونجا داره البته سید هم داره که فهمونه ملاقیش لا یحکم علیه بن نجاسه. خب حالا فتوای سید تا بعدا برسی ما انه قد یقال، حالا شما مگر اشکالی دارید به این حرف ها؟ اشکال شما چیه بفرمایید؟ این بیان چه اشکالی داره؟ سوال بشه که آیا ملاقی شبهه محصوره نجس یا نه؟ شما نظر فتواتونو بفرمایید. این نجس و نبلا سید میگه من نجس نمیدونم، شما چی میگی؟ اشکالش چیه؟ اشکال اینه که این دایره رو محصورش کردی، کوچیکش کردی، دایره نباید توی کاشه بشه، بلکه دایره رو وسیع‌تر از این باید بگیریم. چطور؟ شما محصول رو محورش فقط محصوله قرار ندید. سوال اینجوری بشه آیا ملاقی شبهه محصوله کانت او غیر محصوله حکم شما آیا خود شبهه رو داره یا نداره؟ حکم ملاقی شبهه محصوله و غیر محصوله هر دو رو موضوع قرار بدید، نه که شما فقط محصوله بدید شبهه محصوله. چرا ملاقی شبهه محصوله چرا بگید؟ میگه خب آقا جان اونی که برای ما الان اثر داره منشأ اثره ملاقی شبه محصوله است. اینه. اما غیر محصوله که برای ما میگه اختیار دارد. شما کم رسی کردید. چرا؟ چون عده‌ای از علماء ما از جمله خود صاحب کفایه، خود صاحب کفایه رو دور نمیخواد بکنی، خود صاحب کفایه کفایه رو ببینید، ایشون ملاقی شبهه غیر محصوله رو مورد بحث قرار داده. آیا اجتناب لازم؟ چون شبهه غیر محصوله ایشون اجتناب لازم میدونه، خب این بحث باز زنده میشه. آیا ملاقی شبهه غیر محصوره یاد یه بعدش اجتناب یاد برای بگید اولویت واجب نباشد، ما حرفی نداریم در مقام انتخاب، برای بگید واجب نباشد نجد حرفی نداریم، ولی موضوع بحث باید وارد بشیم. توجه داره چی میخوام بگم؟ در عنوان بحث ما باید دایره رو وسیع بگیریم، بگیم کلن ملاق شبهه محصورتن کاند او غیر محصوره ید اول اجتناب هم لایجو. حالا شما بگید لایجو چش قبول دارم دواجه. اما اصل مسئله رو نباید تک بگیری آقا فقط ملاقه شبه محصوره اینه. اشکالی که الان ما اینجا کردیم قد یقال در اینجا گاهی ممشه بگیم که این دایره یه سآل ها شما کوچک گرفتی، باید اینجا داره به این صورت بیان میکردید که شبهه کلن ملاقی مال شبهه چه محصوره کاند او غیر محصوره آیا وجوب اجتناب دارد یا ندارد، آیا حکم خود شبهه رو دارد یا ندارد. اگر اینجوری بحث بشه به نظر بهتر، ولی ما این اشکال اول بیان کنم. البته این اشکالی خدمت رو عرض کردم، بعد گفتیم بیام که انجوجابن اینشالا جوابش باشه فردا براتون بدم. و صلی الله علی محمد و آله.